ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 20 آذر ماه سال 1399 خورشیدی است، روزی که برابر است با دهم ماه دسامبر سال 2020 میلادی، روز ارجمند حقوق بشر، روز جهانی حقوق بشر. عزیزان، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. از سوی خودم و دیگر همکارانم سلامی گرم براتون دارم و در صفحه نخست همکارانم مهداد قاسمفر است با دستی پر از خبر. اجازه بدید که به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. ماریانو گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، درباره عملی ساختن تهدیداتش درباره افزایش غنی‌سازی اورانیوم و اخراج بازرسان آژانس هشدار داد. به گزارش اسکای نیوز، ماریانو گروسی در نخستین مصاحبه پس از ترور محسن فخری‌زاده، معاون وزیر دفاع ایران، درباره احتمال افزایش تنش‌ها پس از این ترور نیز ابراز نگرانی کرد. دبیر کل آژانس در بخش دیگری از این مصاحبه به یافته شدن مواد مشکوک رادیواکتیو در سایت ترقوزآباد اشاره کرد و گفت ایران پاسخهایی به ما داده که رضایت بخش نبوده و ما اصرار داریم که از تهران توضیحات مناسبی در این باره بشنویم. در مأموریتی که هدف از آن بازدارندگی ایران خوانده شده، دو فروند بمب‌افکن غول‌پیکر B-52H همراه با جنگنده‌های عربستان سعودی، قطر و بحرین بر فراز خلیج فارس پرواز کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این دو بمب‌افکن غول‌پیکر روز چهارشنبه از ایالت لوئیزیانا در آمریکا به پرواز درآمده و پس از طی اقیانوس اطلس، خاک اروپا، شبه جزیره عربستان، قطر و پس از ساعتی پرواز در نزدیکی حریم هوایی ایران، در پروازی 36 ساعته به پایگاه خود در آمریکا بازگشتند. جنگنده‌های عربستان، بحرین و قطر هنگام عبور بمب‌افکن‌های آمریکا از آسمان منطقه آنها را همراهی کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات آمریکایی اعلام کردند که هدف از پرواز این بمب‌افکن‌های راهبردی ارسال پیام بازدارندگی به ایران و تاکید بر مناسبات نزدیک آمریکا با متحدانش در منطقه و تعهد ایالات متحده به حفظ ثبات در خاورمیانه است. اسرائیل و مراکش روز پنجشنبه با میانجیگری ایالات متحده آمریکا توافق کردند که عادی‌سازی روابط خود را آغاز کنند. به گزارش رویترز، در بخشی از این توافق، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، حاکمیت مراکش بر صحرای غربی را به رسمیت می‌شناسد. به گزارش مقام‌های کاخ سفید، توافق عادی‌سازی روابط اسرائیل مراکش در تماس تلفنی دونالد ترامپ و محمد ششم پادشاه مراکش نهایی شد. جارد کوشنر، مشاور ارشد کاخ سفید، به رویترز گفته است که دو کشور دفاتر همکاری را در رباط و تل‌آویو با هدف افتتاح سفارتخانه‌های خود بلافاصله خواهند گشود. پس از امارات، بحرین و سودان، مراکش چهارمین کشور عربی است که در 4 ماه گذشته با اسرائیل برای عادی‌سازی روابط به توافق می‌رسد. بر اساس آماری که بنیاد عبدالرحمن برومند ارائه کرده، در دوران ریاست محمد یزدی بر قوه قضایی ایران، دست کم 7 نفر گردن زده شده، 26 نفر سنگسار شدند و 1 نفر با پرت شدن از بلندی اعدام شده است. این بنیاد حقوق بشری در ادامه ارائه کارنامه محمد یزدی آورده که در دوران ریاست او بر قوه قضایی حکم قطع عضو درباره دست کم 42 نفر اجرا شد. محمد یزدی که روز چهارشنبه در 89 سالگی درگذشت، 10 سال از سالهای 68 تا 78 با حکم علی خامنه ای رئیس قوه قضاییه بود. و تعداد مبتلایان روزانه به بیماری کووید 19 در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت همچنان بالای 10,000 تن است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز پنجشنبه آمار روزانه تعداد جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا را 284 تن اعلام کرد. به گفته خانم لاری هم اکنون 34 شهرستان در وضعیت قرمز و 260 شهرستان هم در وضعیت نارنجی قرار دارند. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی مقام‌ها و کارشناسان مختلف است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدیم. بریم و ببینیم چه ها براتون در نظر گرفتیم. پرواز دو ساعته دو هواپیمای بمب‌افکن غول‌پیکر آمریکایی B-52H در نزدیکی خط ساحلی ایران. با یک کارشناس نظامی در این باره گفتگو خواهیم کرد. از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و تحلیلش از شاخص‌های بازار کار خواهیم شنید. و تشتت در نظر و آراء مقامات جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. حتی در مورد خرید واکسن کرونا، یکی میگوید داریم که بخریم، دیگری میگوید نداریم و آمریکا هم نمیگذارد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. دو فروند هواپیمای بمب‌افکن عظیم آمریکایی همراه با شماری از جنگنده‌های سه امیر نشین خلیج فارس شامل عربستان روز پنجشنبه 20 آذر امروز برای ساعتی در نزدیکی خط ساحلی ایران به پرواز درآمدند. به گزارش اسوسییتد پرس مقامات آمریکایی اعلام کردند که هدف از پرواز این بمب‌افکن‌های راهبردی یا استراتژیک ارسال پیام بازدارندگی به ایران و تاکید بر تعهد آمریکا به حفظ ثبات در خاورمیانه است. این دو بمب‌افکن غول‌پیکر از نوع B-52H استراتوفورتس روز چهارشنبه از پایگاه نظامی هوایی ایالت لوئیزیانای آمریکا راهی این ماموریت شدند. ماموریت بمب‌افکن‌ها در مجموع 36 ساعت متوالی طول کشید. پرواز آنها در نزدیکی آسمان ایران ظاهراً 2 ساعت طول کشیده. برای اینکه در این مورد بیشتر بدونیم و بشنویم به سراغ حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا رفتیم. آقای آریان به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و بشنویم از شما در این باره.
با سلام. همینطور که در گزارشتون گفتین، این هواپیماهای B-52 هواپیماهای استراتژیک یا راهبردی قابلیت حمل بمب‌های متعارف و هسته‌ای و بمب‌های سنگرشکن را داره. برای مأموریت‌های پایش در اقیانوس‌ها هم از اینها استفاده میشه. سرعتش حدود 1050 کیلومتر، قدری کمتر از سرعت صوت، تا ارتفاع 12000 متر و شعاع عملیاتش هم 1400 کیلومتر. و این پرواز که 36 ساعت بوده توانایی داره که تا 41 ساعت بدون سوخت پرواز بکنه. این هواپیماهای به طور کلی B-52 ها، این به حساب مظهر قدرت آمریکاست. این کار به باور من در وهله اول برای نمایش قدرت هست و جلوگیری از اقدامات احتمالی ایران و واکنش هایی رو که ممکنه ایران نشون میده که میتونیم در موردش بحث کنیم.
آقای آریان، فراتر از نمایش قدرت چه چیزی میتونید در این باره بهمون بگید؟ چه اهداف دیگری رو احتمالاً دنبال میکنه آمریکا و به ویژه اینکه این دفعه اول هم نبوده؟
خب ما وقتی که به این توالی اتفاقات، رفت آمدهای مقامهای آمریکایی به منطقه و به طور کلی نقل انتقالات قوا نگاه میکنیم، از 22 آبان یعنی 20 آذر تا به امروز حدود یک ماه هست. تو 12 نوامبر برای مثال، همون 22 آبان، پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفت که به ایران حمله بکنه، با ژنرالای آمریکایی صحبت کرد، گزارشاش رو داشتیم و ژنرالا گفتند غیر صلاح نیست که شما در این وضعیت دست به عملیات نظامی بزنیم. بعد پشت سر 6 روز بعدش ما ببینیم که پومپئو اومد وارد خاورمیانه شد، با نتانیاهو ملاقات کرد. سه روز بعد از اون یعنی 21 نوامبر دو فروند از همین هواپیماهای B-52 رو که صحبتشو کردیم، این از داکوتای شمالی بلند شدن و اومدن در منطقه خلیج فارس در یکی از پایگاه‌های آمریکایی به زمین نشستن. 25 نوامبر یعنی 4 روز بعدش کریس میلر که کفیل وزارت دفاع آمریکاست رفت به بحرین با مقام‌های سنتکام صحبت کرد. منتها بهانه‌اش این بود که برای روز شکرگزاری وارد این منطقه شده. و بالاخره 27 نوامبر ما می‌بینیم که فخری‌زاده در ایران ترور میشه. چند ساعت بعد از همون ترور ناو هواپیمابر نیمیتس با 3 ناو آمریکایی وارد منطقه خلیج فارس میشه. 12 آذر 2 دسامبر آمریکا تصمیم میگیره که کارمندان خودشونو در عراق کاهش بده با توجه به کاهش قوا در منطقه در افغانستان و در عراق. و بالاخره امروز که دهم باشه بازم 2 فروند دیگه B-52 وارد منطقه میشن. همه اینها رو که کنار هم دیگه میذاریم میتونه نمایش قدرت باشه، ولی ممکنه که اهداف دیگری در این نهفته باشه. برای اینکه وقتی به این الگوها نگاه میکنیم نمیتونیم زیاد خوشبین باشیم و تکیه بکنیم به حرفای مقامای آمریکایی که ما قصد درگیری نداریم.
آقای آریان، مسلماً سوالات بسیاری هست، اما در این فرصت کم شاید این سوال مد نظر قرار بگیره. خوب باشه که واکنش ایران چه خواهد بود؟
خوب، آمریکا به هر حال تصمیم‌های خودشو گرفته که در وهله اول نمایش قدرت آمادگی داشته باشه. ژنرال مکنزی فرمانده سنتکام هم گفته که ما به دنبال درگیری نیستیم، ولی می‌خوایم آمادگی داشته باشیم و مصمم هستیم که هر نوع حمله‌ای بشه به ما پاسخ بده. حالا در این شرایط با 2 تا به حساب رویداد مهم ما روبرو هستیم. یکی قتل فخری‌زاده است، ترور فخری‌زاده در ایران است، و یکی سالگرد در واقع ترور قاسم سلیمانی هست در که میشه 2 ژانویه در عراق، یعنی حدود 2 هفته قبل از اینکه بایدن به ریاست جمهوری برسه. به باور من ایران هیچ واکنش نشان نخواهد داد، برای اینکه قبل در خلال این رویدادهایی که من گفتم به هر حال گزارش شده بود که قانی رفته به عراق و به گروه های نیابتی به همین طور به حزب الله به سایرین گفته که هیچ کاری انجام ندید، دست نگه دارین تا ما ببینیم که رئیس جمهور آینده به قدرت میرسه چه کار و چه ختمش و چه سیاستی را در قبال ایران پیگیری خواهد کرد.
سپاسگزارم از همراهی شما آقای آریان. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و دقیقاً آنچه که میشنوید صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. بر اساس اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، در پی محدودیت‌ها شمار مبتلایان و قربانیان کرونا کاهش پیدا کرده و همین موضوع باعث شلوغی و تردد بیشتر در شهرها شده. با فرهنگ قویمی همکارم همراه هستیم از طریق خط تلفن. فرهنگ، به شما سلام می‌کنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدی و در این مورد چه خبرهای بیشتر و دیگری برامون دارید؟
خانم الهه، با درود به شما و شنوندگان گرامی. همطور که گفتین به رغم کاهش شمار جانباختگان به کمتر از 300 نفر، البته بر اساس آمار دولتی که مورد تردید آگاهان مستقل بهداشتیه، حرفای متناقضی از مقامات جمهوری اسلامی میشنویم. مثلا علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا گفته که تهران در چند روز گذشته بسیار شلوغ شده و نسبت به هفته قبل 135% تردد بیشتر شده و حتی نسبت به مدت مشابه پارسال 6% رشد داشته. آقای زالی دور همیای خانوادگی رو مثل همیشه بزرگترین عامل انتقال بیماری کرونا دونسته و گفته که مرگ و میر ناشی از این دور همی ها تا 2 هفته بعد آشکار میشه و با نزدیک شدن شب یلدا احتمال داره که این دور همی ها باز هم از سوی برخی از مردم صورت بگیره که به هر حال میتونه عواقب ناخوشایند و حتی مرگ و میر در پی داشته باشه. بنابراین توصیه مقام های بهداشتی جهان اینه که از اجتماعات و جمع شدن پرهیز کنید تا عزیزانتون رو با مشکل بیماری کرونا گرفتار نکنید. به هر حال با وجود کاهش آمار مبتلایان به حدود 10,000 نفر در روز، با آغاز فصل زمستان پیش بینی شده که آمار مرگ و میر به احتمال زیاد افزایش پیدا خواهد کرد و تنها راه پیشگیری از ابتلا به کرونا فاصله گذاری و استفاده از ماسک توصیه میشه. خانم الهه،
سریع هم به آمریکا بزنیم که بیشترین آمار مرگ و میر رو داره و دیروز بیش از 3,100 نفر به علت ابتلا به کرونا جان باختن. از سوی دیگه قراره امروز سازمان غذا و داروی آمریکا در مورد ایمنی واکسن فایزر نظر بده. در این زمینه چه چیزهای دیگری برامون دارید؟
عرض که تا این لحظه که به وقت واشنگتن ساعت حدود 1:45 بعد از ظهر، هنوز از تایید واکسن مشترک شرکت آمریکایی فایزر و بیونتک خبری منتشر نشده و به احتمال زیاد در مجله نیمه شب در این باره خواهیم شنید. و گفته میشه که سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده اضطراری از این واکسن رو احتمالاً تایید میکنه و قرار ظرف چند روز به کادر درمانی و افراد مسن در خونه های سالمندان تزریق بشه. البته پس از بریتانیا که روز دوشنبه تزریق این واکسن رو به همین دو گروه آغاز کرد، اما هنوز تا رسیدن به روزی که مردم واکسینه بشن در آمریکا چند روز فاصله است و در سایر نقاط جهان هم دست کم چند ماه زمان لازمه. در آمریکا همینطور که میدونید بیش از 15 میلیون نفر تا امروز به کرونا مبتلا شدن و 289,000 نفر هم بر اثر کرونا جان باختن. بعد از آمریکا هم برزیل قرار داره که در حدود 7 میلیون مبتلا داشته و نزدیک به 180,000 نفر هم قربانی شدند. از برزیل گفتم، امروز هم وزیر بهداشت این کشور اعلام کرد که در سال 2021 که از 3 هفته دیگه آغاز میشه، تمام جمعیت این کشور در برابر بیماری کووید 19 واکسینه خواهند شد. به هر حال خانم الهه، در سال آینده میلادی شاهد آغاز واکسیناسیون عمومی در بسیاری از کشورها خواهیم بود و در انتهای تونل ظاهرا نوری دیده میشه که هر روز درخشانتر به نظر میرسه.
امیدوار هستیم و سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی که ما را در جریان تازه ترین های کرونا شیوعش در ایران و جهان قرار داد. و ما اجازه بدید که به سراغ گزارش دیگری برویم. گزارشی که نشان از تشتت نظر و آرا میان مقامات جمهوری اسلامی داره، حتی در مورد خرید واکسن کرونا. در حالی که رئیس بانک مرکزی عبدالناصر همتی گفته بود که به هیچ وجه قابلیت خرید واکسن وجود نداره و اون رو به تحریم‌های آمریکا نسبت داده بود و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از لعن و نفرین آمریکا سخن گفته بود، اما رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو نقل قول می‌کنم مستقیم از آنچه که به روزنامه سپید گفته است. او گفته بنده نمی‌دانم که منبع استنادی رئیس کل بانک مرکزی کشور چیست و نمی‌تونم دقیق در این خصوص اظهار نظر کنم، اما مطمئن هستم که این بانک ماهیانه 100 میلیون یورو برای واردات دارو و مواد اولیه آن و نیز واردات تجهیزات پزشکی به شرکت‌ها می‌دهد، در حالی که اگر این روند جاری نبود تخصیص ارز بی‌معنا می‌شد و اگر نمی‌توانستیم یک ماه دارو وارد کنیم دچار کمبودهای فاجعه باری می‌شدیم. و از این رو آقای رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو میگه می‌توان نتیجه گرفت که این روند ادامه دارد، ضمن اینکه کل مبلغ مورد نیاز برای خرید واکسن شاید 2 یا نهایتاً 3 برابر این مبلغ 100 میلیون یورو باشد و این مبلغی نیست که مسئولان از بابت آن نگرانی جدی داشته باشند. ضمن اینکه این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که نه امکان خرید یک جای همه واکسن ها برای ما وجود دارد و نه چنین چیزی لازم است. بنابراین لزومی ندارد که ما بخواهیم به شکل یک جا یک مبلغ کلان را منتقل کنیم. عزیزان، هر آنچه که شنیدید نقل قول مستقیمی بود از ناصر ریاحی که رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروست. حالا درباره آنچه که او گفته و این تناقض در گفتار مقامات از کمبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند بشنویم.
خب این ضد و نقیض ها دو مصرف داره، یک مصرف تبلیغاتی داخلی داره و یک مصرف خارجی. از نظر داخلی خب اینها دیدند که الان دولت تحت فشار مالی، مردم مشکل دارن. گفتن قبلا که همه مشکلات مردم ایران گردن تحریمه. حالا ما اگر الان بگیم که طبق گفته پیشین همین آقای ناصر ضیاحی نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی تهران، 30% دارو داره از آمریکا وارد میشه، ماهی بیش از 100 میلیون یورو داره ارز براش تخصیص داده میشه که اگر کالای بهداشتی هم داشته باشیم میشه 150 میلیون یورو. خب این باید چطور توجیه بکنند این مشکلاتی که وجود داره، چه در عرصه دارو چه در عرصه سایر مسائل اقتصادی کشور؟ چون آقای روحانی پیشتر گفته بود هر مشکلی داشتید آمریکا رو لعنت کنید. خب آمریکا که داره الان 30% دارو رو میفروشه به ایران، این از نظر مصرف داخلی است که دولت مجبور بگه ما تحریم نمیتونیم وارد بکنیم و میبینیم که مقام‌های دیگر میگن که نخیر میتونیم وارد بکنیم. یک هدف اقتصادی خارجی هم داره. ببینید اینها میان با کمپانی‌های خارجی میشینن پای معامله، میدونن که دارو تحریم نیست، بنابراین میان از شرکت حالا اوریون فنلاند هم که من زندگی کنم یا راتیو فارم آلمان میخوان دارو بخرن. اینجا باید پول بدن، سعی میکنن ارز رو نگه دارن، به این کار کمپانی های داروسازی بگن که ما پولتون رو از آن چیزی که در کره جنوبی برای مثال موفق اونجا بلوکه شده میدیم. این مسئله باعث میشه که در واردات دارو یک نقصی بخوره، چون شرکت های خصوصی به زودی یا به راحتی زیر بار این نمیرن که کالا رو بدن پولشون رو برن از یک جای دیگری یک پول بلوکه‌ای رو بگیرن. حالا این فارغ از مشکلات بانکیه که به خاطر تحریم به وجود اومده، اون بحث جداییه، اما به خاطر این دو مسئله، مسئله تبلیغات داخلی و مسئله مصرف خارجی، میبینیم که دولت رسما در مورد تحریم بودن یا نبودن دارو به مردم و به دنیا دروغ میگه.
آقای غفوری، حالا سوال اینه که آیا واقعا ایران با ورود دارو مشکل داره؟ بالاخره دارو وارد می شود یا نمی شود؟
دارو وارد میشه و به راحتی صادر هم میشه. اولا برای صادرات محموله ها اینها هیچ مشکلی وجود نداره. برای صادرات دارو هم ایران میتونه وارد کنه، هم کشورهای فروشنده میتونن صادر بکنن. بعد دارو جزء استثناهات، نه تنها در مورد ورود کالا مشکل نداریم، بلکه یک سری مجوزهای خاصی هست که اوپک، دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا، صادر میکنه برای نقل و انتقالات بانکی مربوط به مسائل بشردوستانه، دارو، واکسن و همینطور وسایل و تجهیزات پزشکی، همشون شامل این مجوزها میشن. یک مجوز جنرال وجود داره و عمومی وجود داره و خارج از اون مجوز جنرال اگر تک معامله هایی بخواد صورت بگیره، اون کمپانی ها میتونن برن و مجوز رو به صورت جدا بگیرن. این برای اون داروهایی است که از آسیا میاد، یعنی هندوستان خودش تولید کننده داروست، یک سری از داروها از اونجا خریده میشه از کشورهای شرقی، غربی ها هم به راحتی مجوز میگیرن. در ورود و خروج دارو چه از نظر قوانین داخلی چه از نظر قوانین بین الملل چه بانکی، دست کم روی کاغذ مشکلی وجود نداره. مشکل مربوط به یک سری از حساسیت های دیگر نقل و انتقالات بانکی است که اگه وقت باشه میتونم توضیح بدم.
آقای غفوری، وقتی که در مورد دارو صحبت میکنیم، مسلما واکسن کرونا در حال حاضر مد نظرمونه، به خاطر اینکه رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو میگه که برای واردات واکسن کرونا مشکل ارزی نداریم. اصلا مشکل چه هست که این همه این مسئله واکسن بالا و پایین شده؟
دو مسئله وجود داره. یکی اینکه کمپانی هایی که واکسن رو میفروشن، به خاطر اینکه این مسئله یه واکسن از نظر تعداد دوز و ظرفیت تولیدشون به تمام کشورها کفاف نمیکنه، از پیش یک سری کشورها رفتند اینو پیش خرید کردند. یک سری کشورها در داخل اتحادیه اروپا از طرف اتحادیه رفتند و سهمیه گرفتند، کشورهای دیگر هم به صورت تک به تک رفتند این کارو کردند. یک مسئله سوء مدیریت از جمهوری اسلامی وجود داشت که اینها ترجیح دادند ارزی رو که الان دارند برای پیش خرید مصرف نکنند. این آشفتگی تصمیم گیری هم باعث شد که هیچ پیش خریدی از هیچ کدوم از شرکت های دارویی فعلی در دنیا انجام نشه، وگرنه اگر میخواستند که خرید بکنند میتونستند این مسئله را انجام بدن. یک نکته دیگر هم وجود داره، مسئله نقل و انتقالات بانکی است که خود بانک ها بسیار نگران هستند به خاطر مسئله FATF، مسئله لوایح مبارزه با پول دستشویی و تامین مالی تروریست که ایران بهشون نپیوسته و FATF اینها رو وارد لیست سیاه کرده ایران رو، اینها با احتیاط با هر مسئله ای نسبت به ایران برخورد میکنن. اما من اصل مسئله رو سوء مدیریت میدونم، یعنی تصمیم به موقع گرفته نشده، پیش خرید به موقع انجام نشده، به رغم اینکه هم ارز وجود داشته و هم امکان انتقال ارز وجود داشته. این رو من متوجه حکومت ایران میدونم. برای مسائل خب مربوط به تحریم، مسائل مشکلات نقل و انتقال پورم به قوت خودشون باقی هستن.
رئیس اتحادیه واردکنندگان داروی ایران با رد سخنان رئیس بانک مرکزی گفت که هیچ مشکلی برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا و دیگر اقلام دارویی از خارج به ایران وجود ندارد و حتی اشاره کرد که در حال حاضر هم از آمریکا دارو تهیه می شود و خریده می شود. عزیزان، از کامبیز قفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند می شنیدیم. بریم ما از شما بشنویم.
سوالی دارم از آقای روحانی. آقای روحانی میفرمایند دستور دادیم واکسن کرونا بخرن. چرا نمیگن از کدام کشور بخرن؟ آیا اگر دارویی به تایید بهداشت جهانی نرسیده باشه قابل استفاده است؟
ما در خبرها شنیدیم و اونم این بود که در بودجه‌ای که آقای روحانی پیشنهاد کرده برای سال 1400 هیچ نشانی از اختصاص مبلغ مشخصی برای خرید واکسن از خارج دیده نمیشه. من نمیدونم واقعا این دولت مردم رو چی حساب کرده.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه ترین گزارش خود درباره شاخص‌های بازار کار تحلیلی از شاخص‌ها در تابستان سال جاری ارائه کرده. گزارشی که طولانی است و بخش‌های گوناگونی داره. برای تحلیل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برای درک بهتر اون به سراغ حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا رفته ایم. از او بشنویم.
ملاحظه بفرمایید جمعیت کشور به طور کلی در 5 کاتگوری تقسیم بندی میشه: جمعیت شاغل، جمعیت بیکار، محصلین که اینا تأمین میشن ولی تک کارشون تحصیل کار نمی کنن، کسانی که درآمدهای نوع دیگری دارن نظیر بازنشستگان یا درآمد ملکی که اینام دنبال کار نمی گردن، خانمهای خانه‌دار که اینام درآمدی ندارن از سوی شخص دیگری تأمین میشن. پس به این ترتیب از این 5 کاتگوری مجموعه شاغل‌ها و بیکارها اینا مشارکت کنندگان هستن. وقتی میگیم نرخ مشارکت یعنی اونایی که شغل دارن و اونایی که دنبال شغل میگردند ولی کار پیدا نمی کنند تقسیم بر کل جمعیت، این نرخ معنیداریه. ببینید در جامعه ایران طبق این آمار 62.41% یا 42% مردم کار در بازار کار مشارکت میکنن، اما از اینکه پیدا میکنن یا نمیکنن. شما این نسبت رو مقایسه کنید مثلا با انگلستان. در انگلستان 64% مردم در بازار کار مشارکت میکنن، یعنی نرخ مشارکت بالاست، برای اینکه جامعه بسیار فعاله و در نتیجه تولید در این جامعه بسیار بالاست، در نتیجه اکثریت مردم تا جایی که توان دارن دنبال کار هستن. در جامعه ایران این یک نشان از عقب ماندگی ساختار اشتغال. نکته دوم این است که جمعیتی که شاغل هستند، یعنی از اون شاغل ها و جویای کارها، شاغل ها نسبت به کل جمعیت رو اینو میگیم اینجا نرخ کاردارها به دست میاد و نرخ بیکاری از اینجا محاسبه میشه، یعنی اونایی که دنبال کار هستند ولی پیدا نمیکنن اینا نرخ بیکاری هستند. بس دو تا نرخ داریم، یکی نرخ بیکاری است، دیگری نرخ مشارکت. پس به این ترتیب در ایران به هر کدوم از اینا نگاه بکنید ملاحظه میکنید که اولا نرخ بیکاری، حتی اگر آمار رو بپذیریم که به نظر من قابل پذیرش نیست، اگر این آمار رو بپذیریم نرخ بیکاری 18% بسیار بسیار بالاست. البته قضیه کرونایی در این مسئله تاثیر داشته. در همین گزارش مرکز پژوهش‌ها گفته شده که 1,626,000 نفر شغلشون از دست دادن. این رقم اگر دقیق باشه باز نشان دهنده اون مقدار آدمی است که بیکاران افزوده شدن.
آقای منصور، در نرخ مشارکت، نرخ بیکاری و جمعیت فعال، همونطور که شما گفتید 1,626,000 نفر تعدادشون کاهش پیدا کرده که بخش مهم میشون و زنان تشکیل میدن. این موضوع سبب شده که به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که نرخ مشارکت با کاهش 3.1% به 41.8% برسه و تعداد زیادی از اینها زن هستند. شما تصور میکنید که چرا زنان به آماری به این بالایی در همه این بخش‌ها دست یافتند؟
در ایران بنا به شرایط سیاسی و فرهنگی حاکم، ببینید این نظام وقتی از سر کار اومده به سر کار اومده سعی کرده زنها را از بازار کار بیرون کنه. این نرخ اشتغال زنها بین 7% تا حداکثر 12% فرق کرده در این مدت. امروز نرخ بیکاری در مورد زنان، زنانی که جویای کار هستند 50%، ولی این حساب بکنید نرخ مشارکت زنان بسیار پایینه، برای اینکه میدونن که یا اجازه کار ندارن یا اگه دنبال کار بگردن کار پیدا نمی کنن یا شرایط کار برشون بسیار دشواره. از این نظر حداکثر نرخ مشارکت زنان در کار حدود 12-13%.
و نوبت به جوانان میرسه. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین اشاره کرده به جمعیت بیکار جوان 15 تا 24 ساله که 184,000 نفر و بیکاری فارغ التحصیلان عالی هم 360,000 نفر کاهش نشون میده. در مورد جوانان و فارغ التحصیلان دیدگاه شما چه هست؟
باز طبق آمار ایران به صورت منظم و سیستماتیک طی این سالها بیکاری جوانان، یعنی جوانانی که زیر سن 30 هستند، در نچه بالای 15 کرده کار کردن دارن، بیکاران اینا رقم بسیار بالایی بوده. رقم 30 که امروز ذکر می شود، 30%، این رقم در واقع خوشبینانه است و الا در بعضی موارد جوانان بالای 50% بیکارند. این بیکاری در مورد زنان جوان بسیار بالاتر است از مردان جوان.
آقای منصور، نهایتاً دیدگاه شما راجع به تأثیر چنین گزارشی بر جامعه ایران و تأثیراتی که بر معیشت مردم خواهد داشت چه است؟
ببینید این نشان دهنده دشواری معیشت جامعه است، برای اینکه در جامعه ای که 18% مردم بیکار باشند، شما به این حساب کنید که بخش بسیار بزرگ، یعنی 700 نفر 58 نفرشون اصلا دنبال کار نیستن به علل متفاوت. در نتیجه بخش بزرگی از جامعه عاطل و باطل میمونند و به جز اون اقلیتی نظیر بازنشستگان یا دارندگان درآمد، بقیه مردم چون ناامید میشن وارد بازار کار نمیشن. شما مقایسه کنید با بازار اروپایی، اینجا وقتی بیکار وارد میشه چون حقوق بیکاری خواهد گرفت وارد میشه ثبت میکنه. در ایران وقتی این سیستم چنین وجود نداره، مردم انگیزه ای برای ورود به بازار کار ندارن، در نتیجه خیلی بیکار میمونن بیان که حتی در این آمار ثبت بشن، ولی تعداد شاغلان بسیار کمتر و جویندگان کار، اونایی که کار پیدا میکنن تعدادشون بسیار نازلتر از کشورهای نرمال دیگه است.
از حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا میشنیدیم. و ما عزیزان، در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام و طیف اصولگرایان پیشتر با رد لوایح مربوط به پولشویی موسوم به FATF اعلام کرده بودند که این لوایح را دیگر بررسی نخواهند کرد، روز گذشته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تلاش حسن روحانی برای مذاکره با علی خامنه‌ای برای سرگیری بررسی این لوایح در این مجمع خبر داد. بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
دوم اسفند ماه سال گذشته بود که گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. این گروه مهر ماه سال 98 برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلتی 4 ماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تایید کند. با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و در سیطره اصولگرایان است، دو لایحه پالرمو و CFT را با وجود اصرار دولت حسن روحانی تصویب نکرد. این مسئله در کنار همه تحریم‌ها نظام بانکی و پولی کشور را با مشکلات متعدد روبرو کرد و جابجایی پول به سیستم بانکی ایران را حتی از طریق عراق و کره جنوبی و چین ناممکن ساخت. در شرایط بحران اقتصادی در ایران که حسن روحانی آن را شرایط جنگی توصیف می‌کند، به فرض اینکه جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا قصد آزادسازی پول‌های توقیف شده ایران را داشته باشد، این امکان با قرار گرفتن نام ایران در این فهرست سیاه ممکن نیست. مهداد عمادی اقتصاددان ساکن بریتانیا در مورد اهمیت این لوایح برای سیستم مالی ایران و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به رادیو فردا چنین میگوید:
شرکت‌های ژاپنی، چینی، اروپایی برای کار با ایران و بانک‌ها به همین سو. از این سو اگه نگاه کنیم، آمریکا اینا رو برداره، تحریم‌های بانکی رو برداره، ولی ایران عضو FATF نباشه، چون ایران الان در کنار دو کشور دیگه به عنوان تاریک‌ترین اقتصاد و تاریک‌ترین سیستم پولشویی بانکی در جهان ثبت شده، این اثرش بسیار بسیار کوچک خواهد بود. یعنی حتی بنگاه‌های مالی و بانک‌های آمریکایی هم اگر حتی خزانه‌داری آمریکا تایید کنه که میتونن کار کنن، اینا کار نخواهند کرد، چون FATF یک کنوانسیون بین‌المللی. به این خاطر ایران اگر بخواد تخم مرغ‌هاش رو در چارچوب برجام بذاره برای سیستم بانکی، به نظر من تخم مرغ‌هاش رو در سبد اشتباه گذاشته. برای سیستم بانکی شاه کلید باز کردن این قفل FATF.
همه اینها در حالی است که روز گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست خبری خود از درخواست حسن روحانی از علی خامنه‌ای برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع خبر داد. به گفته محسن رضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر دریافت پاسخ خود درباره سوالات و ابهامات از سوی دولت است تا به این لوایح رسیدگی کند. این در حالی است که طیف مخالفان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها با رد هر گونه تجدید نظر گفته بودند که دیگر این لوایح را بررسی نخواهند کرد. آخرین بار در واسطه مرداد ماه بود که غلامرضا مصباحی مقدم تاکید کرد که بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا منتفی است و این دو لایحه برای همیشه بایگانی شدند. در مقابل مجید انصاری، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز 5 آبان ماه گفته بود با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی مانده و در شورای نگهبان هم رد شده، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجدداً به موضوع این لوایح ورود کند، تنها راه موجود اجازه شخص رهبری است. به نظر می رسد تلاش برای بررسی مجدد این لوایح و فشار دولت روحانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شخص علی خامنه‌ای نشانگر به بن‌بست رسیدن تمامی گریزگاه‌ها و روش‌هایی است که پیش از این ایران برای یافتن راه‌های تازه به اهداف خود جستجو می‌کرد و این شاید آخرین فرصت دولت روحانی برای رهایی از این بن‌بست است.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اینم برای اینکه یادآوری کنیم که همچنان یک مجله نیمه شب در انتظار شماست، پس همراه ما هم باشید در این مجله آتی. اما بشنوید که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مورد هر گونه تشدید تنش به دنبال ترور محسن فخری‌زاده هشدار داده و از ایران خواسته تهدیدهای خود را در مورد غنی‌سازی و توقف بازرسی‌های آژانس عملی نکند. به دنبال ترور محسن فخری‌زاده، گزارش‌ها حاکی است که ایران قصد دارد تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کند. به گفته رافائل گروسی، ایران در صورت اجرای این گام‌ها بیش از پیش از تعهداتش در چارچوب برجام منحرف خواهد شد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، درباره هدف ایران از تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته می‌گوید:
کم کردن زمان رسیدن به ظرفیت ساختن بمب اتمی. به همین سادگی، با وجود اینکه جمهوری اسلامی 20 سال انکار میکنه که به دنبال بمب اتمی نیست، اگر برای یک بچه دبستانی هم در ایران توضیح داده بشه، او هم میفهمه که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمی است و حالا از این تهدید استفاده میکنه برای گرفتن امتیازهای اقتصادی و امتیازهای سیاسی، و این درست در جایی است که آقای گروسی میخواد مورد تاکید قرار بده و لحن او این بار نسبت به اظهاراتی که ماه پیش در پاریس در این زمینه داشت فرق کرده و این واقعا هشداری است برای جمهوری اسلامی. در حقیقت به نوعی مردم ایران، امنیت کشور و چون مصالحه رقابت‌های داخلی بین جناح اصولگرا در مجلس و دولت قرار گرفته و دولت هم ناگزیر از پیروی از مجموعه حکومت. به هر حال نشانه خوبی برای آینده ایران نیست و این گفته ی آقای گروسی شروع تغییر رفتار اروپا در ارتباط با جمهوری اسلامی میتونه باشه. نگرانی که جمهوری اسلامی از تجرید حادثه‌ای که در نطنز پیش آمد و هنوز واقعیت اون رو جمهوری اسلامی با مردم در میون نگذاشته. جمهوری اسلامی واقعا تولید کننده سوخت هسته‌ای نیست و ساختن سانتریفیوژهای تازه من جمله نوع R2 که ظاهرا به علت طول قد اون به 2 متر با ظرفیتی به مراتب بیشتر از سانتریفیوژهای موسوم به R1 مشهور به کار میشه، قصد داره که در مقابل احتمال خرابکاری های بیشتر یا حوادث متفاوت اینها رو محفوظ نگه داره و این خودش یکی از نشانه هایی است که جمهوری اسلامی برای پنهان نگه داشتن یا دفاع از ظرفیتی که در حال ایجاد هست و هدف اون دست پیدا کردن به بمب اتمی است، حالا میخواد به تمهیدات تازه‌ای مبادرت کنه، بردن این تجهیزات به زیر زمین و دادن قابلیت بیشتری برای احتمالاً هجوم نظامی از خارج. جمهوری اسلامی جایی از برجام باقی نگذاشته و اگر تهدیداتی که حالا مجلس به صورت قانون متعهد کرده دولت رو به انجام اون عملی بشه، واقعا روی کاغذ هم جایی از برجام باقی نمیمونه. با این حال آقای ظریف تاکید میکنه به موجودیت برجام و شرایط بازگشت آمریکا به برجام. دولت آینده آمریکا توسط هر کسی که اداره بشه در ماه ژانویه سال آینده نمیتونه با این وضعیت به چیزی که وجود نداره برگرده. جمهوری اسلامی به بهانه خروج آمریکا واقعا از فرم و محتوای برجام توافق اتمی چیزی باقی نگذاشته و کمترین وقتی برای ورود کشور آمریکا به این به اصطلاح توافق وجود نداره. جمهوری اسلامی در صورتی که تصمیم بگیره یک رژیم عادی بشه باید با جامعه جهانی از در تازه‌ای در بیاد.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. عزیزان شنونده، یادآوری میکنم که شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و فرصتی هست برای اینکه بریم به همکارم مهتاب وحیدی راد بپیوندیم و برنامه ملاقات رو از او بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. یکی از 10 شهروند دو تابعیتی است که طی سال‌های اخیر در جریان سفر به ایران بازداشت و زندانی شده. بازرگان 73 ساله‌ای که تابعیت مضاعف اتریش را دارد و دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش است. مسعود مصاحب، فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک در مقطع دکترا. از مهاجرتش به اتریش بیش از 50 سال می‌گذرد. او در سالهای اخیر در شرکت مداسترون مشغول به کار بود، شرکتی که در زمینه درمان با یون پژوهش و فعالیت می کند، فناوری نسبتاً جدیدی که به یون تراپی معروف است. مسعود مصاحب زمستان سال 97 به همراه هیئتی متشکل از پژوهشگران این شرکت اتریشی به تهران سفر کرد و در جریان همین سفر بود که بازداشت شد. بازداشتی همراه با فشار و آزار و تهدید تا علیه خود اعتراف کند، روندی مسبوق به سابقه که در سالهای اخیر در مورد شماری از زندانیان سیاسی تکرار شده و تصاویری از این اعترافهای اجباری 23 مرداد امسال از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد، فیلمی که این بازرگان در آن به جاسوسی اعتراف می‌کند. قوه قضاییه ایران این بازرگان را متهم کرده که در قالب انجمن دوستی ایران و اتریش برای چند کشور خارجی جاسوسی کرده و اطلاعاتی از ایران برای آنان فرستاده است. اما خانواده‌اش میگویند این اتهام بی اساس است و او نه تنها به وکیل دسترسی نداشته، بلکه اصول دادرسی عادلانه هم در موردش رعایت نشده است. این شهروند ایرانی اتریشی از حدود 2 سال پیش در زندان اوین به سر میبرد، در شرایطی که از ناراحتی قلبی، نارسایی کلیوی، بیماری دیابت و فشار خون بالا رنج میبرد و حالا خطر ابتلا به بیماری کووید 19 هم تهدیدی است بر جان او. در صورتی که تلاش‌های دیپلماتیک دولت اتریش برای آزادی مسعود مصاحب به نتیجه نرسد، او باید 8 سال آینده را هم در زندان سپری کند، دور از اعضای خانواده‌اش که 4000 کیلومتر دورتر در شهر وین پایتخت اتریش چشم انتظار بازگشت او هستند.
امروز روز جهانی حقوق بشر است. روزی نه تنها در برای دولت‌ها برای رعایت این حقوق، بلکه روزی برای من و شما تا اون را گرامی بداریم. خدا نگهدار تک تک شما.